سلام میکنم خدمت همه دوستای عزیز و ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه توی زندگیتون بتونید استراتژی های بسیار خوبی رو به کار بگیرید. حسن گلی هستم و امروز میخوام کنکور در وقت اضافه رو برای شما اجرا بکنم. امیدوارم که خوشتون بیاد و بتونید از مباحث اون نهایت استفاده رو ببرید. کنکور در وقت اضافه فقط به درد کسایی میخوره که میخوان توی کنکور یک افتخار بزرگ بیافرینن. بنابراین اگر شما تصمیم جدیتون رو برای ساختن آینده، برای ساختن زندگی خودتون و برای ساختن فردای خودتون نگرفتید، پیشنهاد بکنم از همینجا فایل رو قطع کنید و دیگه گوش ندید. ولی اگر شما یک انسان هدفمند هستید و تصمیم گرفتید که توی زندگیتون کارهای بسیار بزرگی انجام بدید و بیاد جلو و بتونید موفق بشید و فردایی خیلی خوب رو برای کشور خودتون برای خودتون بیافرینید، من به شما توصیه میکنم که حتما تا انتهای این چند دقیقه با من همراه باشید و ببینید که چه چیزهایی قرار مطرح بشه و من مطمئن هستم که این استراتژی ها حتما و حتما به شما کمک خواهد کرد. دوستان، خیلی از شماها برای کنکور شروع کردید، مطالعه کردید و تا الان پیش رفتید و خیلی از شماها تا الان هیچ کار خاصی نکردید. صحبت‌هایی که من میخوام برای شما بکنم برای هر دو قش هستش و هر دو قش میتونن از این صحبت‌ها استفاده بکنن و به هیچ وجه برای یک قشر خاص نیست. هر کنکوری و هر دانش آموز و هر کسی، حتی هر شخص دیگه‌ای میتونه از این فایل استفاده بکنه، از صحبت‌های من استفاده بکنه و من مطمئن هستم با به کارگیری این استراتژی توی زندگی خودش بسیار میتونه یک فرد بسیار بسیار موفقی باشه. میخوام امروز راجع به مباحث خیلی مختلفی برای شما صحبت بکنم، از اردوهای نوروزی گرفته، از طرح‌های تضمینی برای موفقیت گرفته تا وقتایی که ما میخوایم تازه برای کنکور شروع کنیم و چه کارهایی باید برای اون انجام بدیم. دوستان، خیلی از ماها خیلی وقتا وقتی که میخوایم یک کاری رو بکنیم بر اساس گذشتمون نتیجه گیری میکنیم، یعنی میگیم که خب توی گذشته اتفاقی برای ما افتاده و ما نمیتونیم اون اتفاق رو تغییر بدیم، بنابراین این اتفاق میتونه جلوی آینده ما رو بگیره. این کاملا دید اشتباه و غلطی هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هیچ وقت نمیتونیم اینطوری استنباط بکنیم از این موضوع که گذشته میتونه جلوی آینده ما رو بگیره. هیچ وقت اینطوری نیست. دیروز شما هیچ وقت نمیتونه فردا شما رو بگیره. بذارید یک چیزی بهتون بگم. افکار و اعمالی که شما در گذشته داشتید باعث شده شما تبدیل به اون آدمی بشید که امروز هستید. و اگر میخواید در آینده تبدیل به شخص دیگری بشوید، باید رفتار و اعمال و افکارتون رو عوض بکنید. به هر حال من همیشه گفتم که انسان محصول تصمیم‌ها و افکار خودش هستش و در واقع وقتی که ما میگیم که شما محصول افکار خودتون هستید، خیلی ها فکر میکنن بحث جادو جنبلیه، در حالی که اینطوری نیست. ببینید دوستان، شما مطابق با افکارتون تصمیم میگیرید، مطابق با افکارتون عمل میکنید و اگر افکار شما افکار سازنده‌ای باشه، افکار مثبتی باشه و افکار زیبایی باشه، مطمئنا شما به سمت راه درست و خوبی حرکت خواهید کرد. ولی خب اگر افکار شما افکار ناسالمی باشه، پر از کینه و ناراحتی، غم و افسردگی باشه، مطمئنا شما نمیتونید کار بزرگی توی زندگیتون انجام بدید. بنابراین رسیدن به یک جای عالی، رسیدن به یک جایگاه اجتماعی بسیار عالی، رسیدن به یک در واقع خانه خوب، یک همسر خوب، یک ماشین خوب، به یک شغلی که شما دوستش دارید و رسیدن به یک ثروت فراوان، رسیدن به یک معنویت خیلی عالی، همش تابع این موضوع هستش که ما بیایم به این موضوع نگاه بکنیم که ما آیا افکار و اعمال خودمون رو درست و درست بازبینی میکنیم یا نه. ما خودمون رو چند بار اصلاح کردیم، چند بار اومدیم توی این مسیر حرکت کردیم که بگیم یه بازنگری در افکار و اعمال خودمون داشته باشیم، یه رسیتی خودمون رو بدیم، یه رفرشی بکنیم، ببینیم چی کاریم اصلا تو این دنیا، چی کار میخواییم بکنیم تو این دنیا، میخواییم به کجا برسیم، میخواییم به چه چیزهایی برسیم. شما اگر یک انسان زیبا میخواهید بشید، حتما باید یک بازنگری در خودتون داشته باشید. بنابراین اگر از جایگاه کنونی خودتون راضی نیستید، حتما باید کارها و افکار متفاوتی داشته باشید که در آینده به جایگاه متفاوتی برسید. بنابراین من تو چشمای تک تک شما موفقیت، تو چشمای تک تک شما پیروزی، تو چشمای تک تک شما شوق به موفقیت رو میبینم و این رو باور دارم که بدور از بحث های نژاد پرستی، بچه‌هایی که توی ایران زندگی میکنن خیلی عالی هستن و خیلی خیلی عالی هستن و فکرم نکنید که کنکور ما از کنکورهای کشور دیگه راحت تره. به هیچ وجه اینطوری نیست. من حالا چون کنکور ترکیه رو هم تجربه کردم و راجبش اطلاعاتی دارم بهتون میگم که باور کنید کنکور ما بسیار بسیار سخت‌تر از کنکور حتی ترکیه هستش و شما باید به خودتون افتخار کنید، پدر مادران شما باید به خودشون افتخار بکنن که شما دارید برای آینده خودتون تلاش میکنید. من باور دارم تک تک شماهایی که دارید به صدای من گوش میدید میتونید یک روز تبدیل به یک انسان موفق، یک انسان مشهور و یک انسان زیبا بشید، انسانی که خیلی ها اون رو سرمشق و الگوی خودشون قرار میدن و به سمت و سوی حرکت میکنن که اون حرکت کرد. و مطمئن هستم شما میتونید طوری زندگی بکنید که بعد از مرگ خودتون هم خیلی 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 اسمتون روی زبونها باشه و همه از شما به عنوان یک فرد بزرگ یاد بکنن. بنابراین گذشته همیشه ببخشید غیر قابل تغییر بوده و ما نمیتونیم رو تغییر بدیم. اما آینده رو چرا؟ منظور من از این که میگم گذشته قابل تغییر است اینه که ما گذشته رو که نمیتونیم تغییر بدیم، باید آینده رو تغییر بدیم. ما در آینده میتونیم اونقدر شیرینی برای زندگی خودمون به ارمغان بیاریم که تلخی‌های گذشته زندگیمون یادمون بره. باور کنید که یک انسان هنگامی که در چالش‌ها، در مشکلات و در سختی‌ها قرار می‌گیره، نقطه شروع رشد اون فرد هستش. یک فرد به هیچ وجه نمیتونه در راحتی زندگی بکنه و رشد بکنه. تنها زمان شما میتونید رشد بکنید که وارد سختی‌ها بشید، وارد مشکلات بشید و وارد اون مباحثی بشید که به شما فشار بیاره و شما رو چالش میکنه، شما رو به چالش میکشه. بنابراین مهم نیست که توی گذشته چه آدمی بودید. مهم نیست که در گذشته چه کارهایی انجام دادید. مهم نیست که در گذشته چه کارهای اشتباهی انجام دادید. فقط مهم اینه که در آینده میخواد چه کارهایی بکنید. بنابراین حتما و حتما در آینده خودتون کاری بکنید که تبدیل به یک انسان زیبای دیگری بشوید و تبدیل به یک موجود دیگری بشوید، موجودی که نماینده خداوند در روی زمین هستش و در کنار این رودخونه زیبا به اسم دنیا نشسته و داره از صدای آب لذت میبره. شما حتما میتونید تبدیل به اون موجود بشید. ولی خب یک سری کارهایی هست که باید انجام بدیم و این کارها رو من براتون میگم استپ بای استپ، مرحله به مرحله، که شما بدونید که چه کارهایی میخواید انجام بدید و چه کارهایی قرار انجام بدید که به هدف خودتون برسید. اولین موضوعی که میخوام مطرح بکنم بحث هدف شناسی هستش. ببینید یه قانون خیلی جالبی وجود داره توی علم موفقیت و اون هم اینه که اگر من همین الان به شما یک کاغذ آچار بدم و بگم 110 تا خواسته‌ای که از خداوند داری روی این بنویس، شما بیشتر از 40 تا نمیتونید بنویسید. حتی نکات خیلی ریز امتحان کنید، همین الان فایل رو پاس کنید و برید 110 تا خواسته از خدا بنویسید، مطمئن باشید بیشتر از 40-50 تا نمیتونید بنویسید. یک قانون بسیار جالبه. یعنی خیلی وقتها ما حتی به نوعی نمیدونیم که خودمون از زندگی چی میخوایم و انتظار داریم که موفق بشیم. خب موفقیت رو در چه چیزی میبینی؟ باید یک چیزی باشه که وقتی به اون رسیدی احساس موفقیت بکنی، احساس سربلندی بکنی، احساس شادی بکنی. و اگر اون چیز وجود نداشته باشه و تو فکر کنی که همه افرادی که موفق شدن همینطوری الله وقتکی موفق شدن، تو هیچ وقت به این موضوع نائل نمیشی. برای من دوست خود من، دوست خوب من، هدفت رو با ریز جزئیات بنویس. دقیقاً بنویس که چه چیزی میخوای، دقیقاً بنویس که به چه جایگاهی در چندین سال آینده میخوای برسی، دقیقاً بنویس که چه همسری میخوای، چه ماشینی میخوای، چه خونه با چه ویژگی هایی میخوای. همه اینها رو با ریز جزئیات روی کاغذ بیار و هر روز و هر روز مرورشون بکن. وقتی که شما اهداف رو مرور میکنید، وقتی که تصویر قله رو بروی شماست، شما مطمئنن یک احساس خیلی خوبی بهتون دست میده و شما راحت میتونید به سمت موفقیت حرکت بکنید. بنابراین تمرین اولمون این هستش که شما هدفهاتون رو با ریز جزئیات روی کاغذ بنویسید و همیشه و همیشه اونها رو مرور بکنید، ریویو بکنید و ببینید که به چه چیزهایی میخواید برسید، ببینید به چه جایگاهی میخواید برسید، به چه مراحلی میخواید برسید. بعد از اینکه هدف شناسی کردید و در واقع هدف خودتون رو با ریز جزئیات روی کاغذ نوشتید، بعد اون باید بیاید ببینید که چه کارهایی ما باید انجام بدیم که به این اهداف برسیم. ببینید برای رسیدن به هر چیزی ما نیاز داریم که از یک مراحلی عبور بکنیم، از یک پلهای عبور بکنیم، یه اژدهایی رو رد بکنیم. بیاید بگید که اژدهای زندگی شما چیه و شما چه مراحلی رو باید رد بکنید تا به هدفتون برسید. حتما و حتما اونها رو یادداشت بکنید. استپ ها و مرحله ها و گام هایی که شما قراره برای به هدفتون برای هدف طی بکنید رو حتما یادداشت بکنید و دونه دونه اون گام ها رو طی بکنید و ببینید که باید برای رسیدن به هدف چه کارها باید کرد، چه کارهایی برای رسیدن به هدفمون باید بکنیم، چه گام هایی باید برداریم، چه مراحلی رو انجام بدیم. بنابراین بعد اینکه اهدافتون رو با ریز جزئیات نوشتید و اونها رو قشنگ روی کاغذ آوردید، حتی خیلی خوبه که با تصاویر این کارو بکنیم. چه اشکالی داره شما رشته مد نظرتون رو عکس بکنید و روی خودتون نگه دارید و هر روز بهش نگاه بکنید؟ ولی با ریز جزئیات نوشتن من فکر می‌کنم که تأثیر بهتری داره. بنابراین هدفاتون رو با ریز جزئیات بنویسید و هر روز و هر روز خدا اونها رو مرور بکنید، ریویو بکنید. و بعد از اون گام‌ها و مراحلی که لازمه برای رسیدن اون هدف طی بشه رو هم حتما یادداشت بکنید و اونها رو بنویسید. مورد بعدی اینه که دلایل خودمون رو برای رسیدن به اهدافمون بنویسیم. خب مسلماً هر کس که یک چیزی میخواد یک دلیلی داره که اون رو میخواد. کسی که آب میخواد دلیلش این هستش که تشنه هستش. کسی که میخواد مثلا به طور مثال پزشک بشه تشنه این هستش که به جامعه خودش خدمت بکنه. حالا یکی از بچه‌ها میگفت که حالا چون یکی از اقوام ما، اقوام نزدیک ما مثلا در واقع به خاطر یه بیماری فوت کرد، من سعی میکنم که پزشک بشم تا از جلوی همچین بیماری ها و جلوی همچین فوت هایی رو بگیرم. بنابراین اون یک دلیل داشت، دلیلش این بود که اون میخواست آدمی بشه که جلوی مرگ دیگران رو بگیره. و وقتی شما یک انسان رو نجات میدید انگار همه انسان ها رو نجات میدید. و شما هم باید تشنه موفقیت باشید و دلایل خودتون رو برای رسیدن به اهدافتون یادداشت بکنید. به چه دلیلی میخواید به هدفتون برسید؟ به چه سمت و سوی میخواید حرکت بکنید؟ به چه سوی میخواید گام بردارید؟ بنابراین حتما گام هایی که لازم است برای رسیدن به هدفتون را بردارید بنویسید. بعد از اینکه هدفتون رو با ریز جزئیات نوشتید، قدم به قدم و کوچیک کوچیک بنویسید که دلیل شما برای انجام این کار چیه. و یادتون باشه بچه ها، زمانی که شما زمین میخورید تنها چیزی که شما را از زمین بلند میکنه همین دلیل هاتون هستش و همین هدفاتون هستش. هیچ موتیویشن و هیچ انگیزه ای سراغ شما نمیاد تا شما این دلایل رو داشته باشید. بنابراین حتما وقتی که زمین خوردید دلایل شما را از زمین بلند خواهد کرد. بحث بعدی بعد نوشتن هدف با ریز جزئیات و نوشتن گام ها و دلایل، بحثی هستش که از یک متخصص کمک بگیرید. بچه ها یک داستان تعریف کردم، یک داستان در واقع اینو میخوام باز تکراری تعریف بکنم. یک شخصی زمانی توی آمریکا که تب طلا همه رو گرفته بود، اونم به دنبال طلا رفت، خونش رو فروخت و یه دستگاه حفاری خرید، چند تا کارگر استخدام کرد و زمین رو شروع کرد به کندن و حفر کردن. اون بعد چندین ماه به هیچی نرسید و بعد یه مدت مجبور شد دستگاه حفاری رو بفروشه، حقوق کارگر رو بده و دست از پا درازتر برگرده به اون شهرش. بعد اون که اون شخصی که اون زمین رو از اون شخص خریده بود، زمینش هم فروخته بود، با کمک یک متخصص معدن اومد و کشف کرد که اینا داشتن مسیر اشتباهی رو میکندن. آدم دومی اومد اونجا رو با کمک یک متخصص معدن حفاری کرد و به ثروت فراوان رسید. داستان خیلی از بچه هاست. خیلی از بچه ها این مشکل رو دارن که از دیگران کمک نمیگیرن و اصولا توی فرهنگ ایرانی من فکر میکنم که یه چیز اشتباهی جا افتاده و اونم اینه که اگر ما از دیگران کمک بخوایم انگاری احساس ضعف کردیم، احساس چی میگم بهش، احساس ناتوانی کردیم. و این توی فرهنگ ایرانی جای افتاده متاسفانه، ولی واقعا اینطوری نیست. کسی که میره پیش روانشناس، کسی که میره پیش روانپزشک، کسی که میره پیش مشاور تحصیلی، این آدم مریض نیست، این آدم کمتوان نیست، بلکه نشانه سلامت روانی این آدم هستش. این آدم به هدف خودش، به زندگی خودش بها میده، به موفقیت خودش بها میده، به سلامت روحی روانی و جسمی خودش بها میده. بنابراین به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم که این شخص در واقع به نوعی چیز شده و احساس ناتوانی کردی که اومده پیش مشاور. برای من بهتون توصیه میکنم که حتما از یک مشاور تحصیلی کمک بگیرید، مخصوصا بچه‌هایی که تاله کار خاصی برای کنکور نکردن. یه سری مباحث پرتست و تسخیز رو برای کنکور انتخاب کنید با کمک مشاور و همون رو بخونید و من مطمئن هستم میتونید به یک موفقیت بسیار زیادی برسید. مورد بعدی که توی باب هدف مطرح میشه اینه که در مقابل سختی‌های راه ما قد علم بکنیم و در مقابل سختی‌ها ما به نوعی ایستادگی بکنیم. ببینید دوستان، رسیدن به هدف به هیچ وجه راحت نیست و رسیدن به موفقیت به هیچ وجه راحت نیست و سختی‌های زیادی رو می‌طلبه. این حرف من رو کسایی که موفق شدن و کسایی که به هدفشون رسیدن مطمئنن تصدیق خواهند کرد که رسیدن به هدف یک شبه امکان پذیر نیست و ما روزها، ساعتها و هزاران ثانیه باید روی اهدافمون کار بکنیم و روی اهدافمون تک تک گامهامون رو به سمت اونها برداریم. بذارید اینو بگم که اگر مسیر زندگی شما در سمت اهدافتون نباشه، شما به هیچ وجه به موفقیت نمیرسید. یعنی چی؟ یعنی صبح که از خواب بیدار میشید و هدفتون رو با ریز جزئیات مرور میکنید، باید به این فکر بکنید که تک تک کارهایی که من دارم انجام میدم آیا در راستای هدف من هستش؟ آیا منی که میخوام پزشک بشم، درس نخوندم و مثلا پلی استیشن بازی کردن در راستای هدف من هستش؟ آیا من که میخوام یک مهندس یا یک وکیل یا یک جامعه شناس یا یک روانشناس بشم، آیا با دوستان بیرون رفتن و تفریح به جای درس خوندن در مسیر هدف من هستش؟ مشکل ما اینه که خیلی وقتا کارهایی رو که در مسیر هدف ما نیستش انجام میدیم و بعد دنبال این هستیم که به هدفمون برسیم و این یک چیز غیر ممکنه. شما اگر یک جاده دیگه حرکت بکنید، مثلا میخواد شما برید کرج، اگر در جاده مثلا قم حرکت بکنید شما به کرج نمیرسید، میرسید به قم. بنابراین انتظاری نمیره که شما برسید به کرج. در هدف‌ها هم همینطور هستش. اگر شما در مسیر هدف‌های خودتون گام بر ندارید، مطمئناً به هدفتون نمی‌رسید. ولی در این مسیر سخت شما با دشواری‌ها و مصائب و مشکلات خیلی زیادی روبرو می‌شید. یعنی اینطوری نیست که شما و امروز شروع کنید تصمیم بگیرید و به هدفتون برسید. اگر به هدف رسیدن به همین راحتی بود، خیلی‌ها اصلا موفقیت براشون معنی نداشت. اصلا موفقیت معنی نداشت. خب هر کی به هر چیزی که دلش می‌خواد می‌رسید. ولی فرق بین انسان‌های توانا و ناتوان، فرق بین انسان‌های زیبا و نازیبا از لحاظ روحی و معنوی، فرق بین انسان‌هایی که موفق شدن و انسان‌های ناموفق اینه که واقعاً دسته اول انسان‌ها که انسان‌های خوبی هستن و به هدف‌هاشون رسیدن، اینها همیشه در مقابل سختی‌ها ایستادگی می‌کردن و هیچ وقت تسلیم نمی‌شدن. ببینید دوستان، مرحله کنکور فقط یک گره کوچکی توی زندگی شما هستش. یعنی اولا لازم نیست، قرار نیست که این کنکور تا آخر عمر شما بمونه و این رد میشه. فوقش یکی دو ساله برای بچه‌ای که پشت کنکور موندن. ولی خب بحث اینجاست که واقعا در آینده شما دچار مشکلات خیلی زیادی خواهید شد. یعنی شما زندگی اداره خواهید کرد، شما دارای شغل خواهید بود، سعی میکنید توی شغلتون رقابت بکنید، شما توی ترم اول دانشگاه خیلی اذیت میشید و بعضی امتحانات دانشگاه هستن که از امتحانات کنکور هم خیلی سخت‌ترن. باور کنید بچه‌ای که می‌خواد پزشکی قبول بشید، باور کنید کل زیست‌شناسی 3 سال رو توی یه ترم شاید شما بخونید و خیلی قراره بهتون فشار بیاد. و فکر نکنید که دانشگاه مثل یک قیف برعکسی هستش که شما سخت میاد تو و راحت میرید بیرون. به هیچ وجه اینطوری نیست. چقدر دانشجو و دانش آموزانی بودن که رتبه‌های دو رقمی و سه رقمی آوردن و در دانشگاه مشروط شدن. و به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم که هر کس که مثلا سختی میکشه توی زندگیش فقط مرحله کنکوره. بنابراین در مقابل سختی های راه ایستادگی داشته باشید. مورد بعدی که من میخوام راجبش صحبت بکنم بحث طرح‌های تضمینی موفقیت هستش. ببینید دوستان، من قبلا راجب این طرح‌های تضمینی صحبت کردم. شخصی که میاد و موفقیت شما رو در کنکور تضمین میکنه برای 3-4 ماه آینده، حتی نمیتونه این شخص بیاد زنده بودن خودش رو در چند روز دیگه تضمین بکنه. زندگی ما زندگی تضمینی نیست. دوستان، هیچ چیز تو این دنیا تضمین نداره. و موفقیت در کنکور هم یکی از اونهاست. موفقیت در کنکور تضمین نداره. من تعجب میکنم خیلی از دانش آموزان و اولیا درگیر موضوع میشن که میرن سراغ کسایی که تضمین میدن و بیچاره اون کسی که کار داره میکنه تضمین نمیده، طردش میکنن. حالا یکی از بچه‌ها به من پیام داده بود که آقای گوری شما میتونی منو به فلان رشته برسونی؟ گفتم عزیزم من اتوبوس نیستم، نمیتونم برسونمت، با اتوبوس برو. و اینطوری شد که طرح تضمینی، من نمیدونم واقعا چه صیغه‌ای که توی کشور ما راه افتاده و حتی من بعضی جاها میبینم که قرارداد محضری میبندن برای موفقیت. قرارداد محضری برای موفقیت توی کنکور. ولی دوست عزیز، من به عنوان کسی که دلم برات میسوزه میگم بهت که تنها کسی که روز کنکور قرار باهات باشه خودت هستی و تک و تنها روی صندلی میشینی، دفترچه ها رو میذارن سمت چپت، و طراح میگه که در واقع اون اجرا کننده میگه که شروع کنید زمانی که دفترچه رو برمیداری و اولین سوال ادبیات رو میبینی، دفترچه عمومی، اون زمان هیچ کی کنارت نیست، هیچ کس کنارت نیست، تنها خودت هستی و خودت هستی که باید از توانایی و سواد خودت برای رسیدن به دانشگاهی برترینان استفاده بکنی. بنابراین دوستان عزیز، توی کنکور هیچ کس به غیر از خود شما پیشتون نیست و خود شما هستید که موفقیت خودتون رو رقم میزنید. معلم، مشاور، همینا جنبه کمکی داره، ولی در انتها نقش اصلی رو خودتون بازی میکنید و خودتون هستید که به پیش میرید. مورد بعدی، چند تا موردی که من دیدم، برنامه‌های همگانی هستش که میفروشن. ببینید، برنامه‌های همگانی یه مشکلی وجود داره. بذارید اول من یک مثال براتون بزنم. ببینید، اول من نمیخوام اصلا به هیچ وجه مؤسساتی که این جور برنامه‌ها رو میفروشن طرد کنم یا بکوبم. روی صحبت من و مشکلی که من دارم با دانش آموزان هستش. من واقعا تعجب میکنم و متاسفم که یک دانش آموز 18-19 ساله ایرانی که توی کشوری زندگی میکنه که حداقل مردمش سطح شعور تقریبا بالایی دارن، هنوز به اون سطح تعقل و اون سطح تفکر و اون سطح از شعور نرسیده که ندونه خرید این برنامه ها براش مفید نیست و نمیتونه براش مفید باشه. واقعا تعجب میکنم که چرا یک دانش آموز ایرانی، اصلا چرا این مشکل توی سیستم آموزشی ما هستش که به دانش آموزا شعور یاد نمیده. ببینید، مشکلی بین ما هست که فکر میکنیم هر کس تحصیلات بالایی داشته باشه شعور بالایی هم داره، ولی دانشگاه شعور بالا نمیاره. همینجا توی الان توی دانشگاه تهران من هم دانشگاهی خودم میبینم، رفتارهای خیلی زشتی بعضی وقت ازشون میبینم و واقعا به این نکته پی بردم که دانشگاه، حتی دانشگاه تهران شعور نمیاره و تحصیلات شعور نمیاره. بنابراین روی صحبت من، مشکل من با اون دانش آموزانی هستش که هنوز شعور این موضوع رو به دست نیاوردن که برنامه‌ریزی باید شخصی باشه. برنامه‌ریزی حداقل باید قبلش از شما یه تست روانشناسی گرفته بشه، یه تست شخصیت گرفته بشه، بفهم آقا برنامه‌ریزی باید بدون شما توی ریاضی ضعیف هستید یا توی فیزیک، برنامه‌ریزی باید بفهمه شما ادبیاتتون کنتره یا زبانتون، همه اینها رو باید بفهمه. نمیشه که اینطوری، اگر اینطوری بود ما مثلا روی مطب دکتر اصلا دکتری وجود نداشت. دکتر مینوشه و هر کی سرش درد کرد این قرص رو بخوره، هر کی مثلا از بینیش آب اومد این قرص رو بخوره، آبریزش بینی داشت این قرص رو بخوره. خب اینطوری نمیشه و نشدنیه دوستان عزیز. شما میرید دکتر، سرتون درد میکنه، ممکنه 100 نفر یک شب سرشون درد بکنه، ولی اگر برید پیش یک دکتر 100 نوع داروی مختلف تجویز میکنه. ازت میپرسه آقا توی گذشته چه بیماری هایی داشتی؟ آیا سیگار میکشی؟ آیا قرص های دیگه مصرف میکنی؟ آیا این سردرد توی خانوادت ریشه ارثی داشته؟ آیا مثلا پدر مادرت توی خونه زیاد جنگ و دعوا میکنه؟ همین سوال ها رو میپرسه. یک مشاور هم باید دقیقا همین کار رو بکنه. یک مشاور باید بپرسه که آقا تو ریاضیت ضعیفه، تو فیزیکت ضعیفه، تو شیمی قویه، زیست قویه، کدوم درس رو دوست داری، به کدوم درس علاقه نداری، اصلا زیرگروهی که میخوای بهش برسی چیه، کدوم زیرگروه میخوای برسی. و متاسفانه اینا توی برنامه‌های کلی رعایت نمیشه. ولی خب من اصلا مشکلی ندارم با مؤسسه‌ای که این کارو میکنم، فقط روی صحبتم با اون دانش آموزانی هستش که هنوز سطح فهم و درک این رو به دست نیاوردن که همچین برنامه‌ای براشون مفید نیست و من بهشون هشدار میدم نه الان و نه نزدیک کنکور هیچ وقت همچین کاری نکنن و اگر هم کردن که خودشون به خودشون ضربه زدن و ما مسئول تصمیم دیگران نیستیم. بحث بعدی بحث اردوهای نوروزی هستش. خیلی از بچه‌ها میپرسن که دوستان اردوهای نوروزی شرکت بکنیم آقای گوری یا نه. ببینید، اردوهای نوروزی، بذارید اول من اصلا بگم اردوهای نوروزی چیه، چون خیلی از بچه‌ها شهرستان نمیدونن. ببینید، اردوهای نوروزی به زبان ساده یه آموزشگاه کنکور میاد یه جای اجاره میکنه، یه کتابخونه، یه دانشگاهی، بعد از ساعت 8 صبح تا 8 شب شما رو میبره اونجا، میذاره پشت میز، در واقع شما درس بخونید. به میگن اردوی نوروزی. حالا یه لول بالاتر برین، یه مشاورم میذاره بالا سرتون که مثلا موعد ناهار شد، موعد پذیرایی شد یا موعد استراحت شد، شما باش رفع اشکال کنید. یه لول بالاتر هم اینه که یه دبیر اونجا باشه، بعد شما موعد استراحتتون برید رفع اشکال بکنید. یه لول بالاتر هم اینه که کلا توی اردوهای A تدریس میکنن، یعنی صبح تا شب معلم میاد خدمت شما تدریس میکنه. و نکته جالبش اینه که خیلی از این اردوها ادعا میکنن که توی این A میتونن شاهکار بکنن و بازم با این حربه ها دانش آموز رو جذب میکنن. من اردوی نوروزیش مشکل ندارم دوستان عزیز، فقط این رو میخوام بهتون بگم که یک قاعده کلی برای شرکت در اردوهای نوروزی میگم. اگر شما محیط خونتون برای درس خوندن، برای مطالعه فراهم هستش، به هیچ وجه به سمت اردوی نوروزی نرید و در خونه مطالعه بکنید. اگر مشکلتون تلویزیونه، اگر مشکلتون رادیوه، اگر مشکلتون گوشیه، نمیتونید تنظیم بکنید، قشنگ یه پرایم تایم تهیه بکنید برای تلویزیون، یعنی زمان اون پخش برنامه‌های جذاب تلویزیون، هر روز اون رو ببینید. آقا من نمیگم هیچ سریال نبین، خواهشم شما یه کاری بکن، بشین و فقط یک سریال رو ببین، هر شب یه قسمت رو ببین. من نمیگم با گوشیت بازی نکن، من میگم که درستو تام کردی یک ساعت دو ساعت بشین با گوشیت بازی کن، اختصاص بده به گوشیت بازی کن. بنابراین مدیریت خود در خانه زیاد هم همچین مشکل نیست، همچین سخت نیست. میدونی چی میگم؟ بنابراین قاعده کلی ما برای شرکت در اردوهای نوروزی این شد که اگر محیط خانه ما برای درس خواندن فراهم بود، ما در اردوهای نوروزی شرکت نمی کنیم و اگر فراهم نبود شرکت می کنیم و اون هم با تجربیات بچه سالهای پیش. ببینید بهترین راهی که شما میتونید استحقاق یک دبیر، یک مشاور رو تهیه بکنید اینی که ازش از دیگر بچه ها سوال بکنید و اگر اون رو تایید کردم مطمئنن خوب بوده. بحث دیگه بحث درس خوندن تو عید، در عید توی خانه هستش. ببینید توی عید من بهتون گفتم تنها کاری که باید بکنید، اولا میتونید دو روز اول عید رو به خونه سکونی و اختصاص بدید به عید دیدن اینا، ولی واقعا اگر شما یک اتاق، یک مکانی توی خونتون دارید که میتونید اونجا راحت و ریلکس مطالعه بکنید، جای نگرانی وجود نداره. و راجع به تلویزیون بهتون میگم که یک سریال رو انتخاب بکنید و هر شب اون رو ببینید. راجع به گوشی بهتون میگم که یک ساعت رو اختصاص بدید و با گوشی بازی بکنید و بقیه‌اش رو درس بخونیش، مشکلی نیست. و اگر مهمونی هم اومد خیلی ریلکس بگیرید، که من امسال کنکور دارم و دارم برای کنکورم آماده میشم و دارم مطالعه میکنم و مطمئنن اونا هم از اون سطح درک و آگاهی آگاه هستن که از دست شما ناراحت نشن. اصلا ناراحت شن به درک، ناراحت شن، مهم نیست. و بحث دیگه، من دفترچه‌مو نگاه بکنم ببینم چیه براتون نوشتم تدریس بکنم. بحث دیگه کتاب جمع‌بندی هستش. ببینید دوستان، کتاب‌های جمع‌بندی اصولا به کتاب‌های اطلاق میشه که مباحث رو به صورت خیلی خلاصه اومده و برای شما یادداشت کرده که شما از اون استفاده بکنید. فعلا استفاده از کتاب جمع‌بندی رو صلاح نمیدونم. من پیشنهاد میکنم با همون درسنامه‌ها و حل تست‌های جدیدتر درس‌های قبلیتون مرور بکنید. ولی انشالله در عید راجع، در واقع در خرداد راجع به موضوعات و مفاهیم کلا صحبت خواهم کرد. بحث دیگه بحث آزمون‌های جامعه سنجش هستش. دوستان حتما در 4 آزمون جامعه سنجش شرکت بکنید. و حتی اگر تو اولین آزمون تمام درس‌هام تموم نکردید، حتما یه دور شرکت بکنید، حداقل اون قسمت‌هایی که خوندید رو جواب بدید. آزمونه، در واقع 4 آزمون آخر سنجش آینه تمام نمای کنکور هستش. یعنی چی؟ یعنی رتبه شما در آزمون‌های سنجش بسیار نزدیک هستش به رتبه و درصد شما توی آزمون‌های کنکور. و این اینو تجربیات چندین و چند ساله من میگه که دانش آموزی که مثلا یه درسی 80 میزنه توی سنجش، احتمالاً توی کنکور 2% 3% بالاتر یا 2-3% پایین‌تر میزنه و غیر از این امکان نداره. بنابراین حتما در 4 آزمون آخر سنجش ثبت نام بکنید. بسیار خوب، فکر نمی‌کنم چیز خاصی دیگه مونده باشه. یه چند تا سوال رایجم پاسخ میدم. میگن که اردوی نوروزی شرکت بکنیم یا خیر؟ بله بهتون گفتم، اگر خونتون محیط مناسب برای درس خوندن داره خیر، اگر نداره بله. بحث دیگه اینه که مشاور داشته باشیم یا خیر. ببینید بستگی به خود شما داره. اگر شما اون تجربه رو دارید که برای خودتون برنامه بریزید، نداشته باشید. اگر نمیتونید برنامه بریزید یا به برنامه‌تون متعهد نیستید، داشته باشید. بحث دیگه راجع رادیو، تلویزیون و موبایل بود که بهتون گفتم. و رژیم غذایی در دوران کنکور. رژیم غذایی در دوران کنکور اصلاش دوستان، اگر انسان یه غذای سالم و خواب سالم داشته باشه، بسیار پر انرژی خواهد. بنابراین حتما سعی کنید رژیم غذایی خودتون رو در دوران کنکور تنظیم کنید و اگر از مادرهاتون هم بپرسید حتما بهتون میگن که چه غذاهای مقوی هستش برای مغز، چه غذاهای مقوی هستش برای بدن و برای زندگی. همینجا یاد میکنم از همه مادرایی که پیش ما نیستن. امیدوارم که انشالله همیشه روحشون شاد باشه. بسیار خوب دوستان، ولی خب یه طرحی هم من طراحی کردم که میخوام خدمتتون معرفی بکنم. طرح سنجش 4 ماهه هستش. توی طرح سنجش 4 ماهه که در واقع طرح مشاوره و برنامه‌ریزی به صورت مستقیم با من هستش، من توی 4 ماه تا جایی که بتونم مطالب رو به برنامه دانش آموز تزریق میکنم و اون رو تا جایی که بتونم میرسونم و به نوعی به دانش آموز راه رو نشون میدم که حرکت بکنه. مطمئناً من قول میدم که حداقل میتونم 50-60% مباحث کنکور رو به صورت گزینشی به برنامه شما تزریق بکنم. بنابراین برنامه 4 ماه سنجش و سنجش 4 ماه اینطوری هستش که ما توی 4-5 ماه ماکسیموم میزانی که بتونیم از کنکور به صورت استاندارد با تعداد مرور و با تعداد تست های استاندارد مطالعه میکنیم و این به دانش آموز بسیار کمک خواهد کرد که دانش آموز بتونه توی کنکور موفق بشه و به رشته خیلی خوب برسه. بحث این نیست که آقا حتما بیا پیش من میرسونم به پزشکی، حتما بیا من برق شریف قبولت میکنم، نه اصلا همچین چیزایی نیست. اگر شما بیاید پیش من و قول بدید که دانش آموز درس خوانی باشید و دانش آموز مستعدی باشید، اصلا نیاز به قول من نیست، شما میرسید به اون هدفتون، اصلا نیاز به حرف من نیست. ولی اگر دانش آموز مستعد نباشید، نه. برای من دوستان عزیز، شما میتونید توی طرح سنجش 4 ماهه که شامل مطالعه 60-70% کنکور در 4 ماه باقی مانده به صورت استاندارد هستش، طبق برنامه‌ریزی شخصی خودم و طبق در واقع اون تیم تألیف برنامه که من از دانشگاه تهران دارم، میتونید عدد 2 رو بفرستید به 0921-186-2450. یک بار دیگه تکرار میکنم، شما دوستان عزیز میتونید برای شرکت در طرح سنجش 4 ماهه عدد 2 رو بفرستید به 0921-186-2450. من باهاتون تماس میگیرم، شما عدد 2 رو بفرستید، من تماس میگیرم که بعدش هماهنگی های لازم رو انجام بدیم. و الان که من دارم در واقع این صحبت رو میکنم، اون در واقع امروز 11 یا 12 اسفند 1394 هستش، هزینه شرکت در این دوره برای 1 ماه 250,000 تومان هستش که شامل برنامه ریزی، مشاوره مستمر و چک و پیگیری روزانه میشه. دوستانی که متمایل هستن میتونن عدد 2 رو بفرستن به شماره 0921-186-2450 که بنده باشون تماس بگیرن و هماهنگی لازم رو انجام بدیم تا به خانواده بزرگ استراتژی مطالعه بپیوندن. من همین الان 20 شاگرد رو مدیریت میکنم و خیلی خوشحال هستم که ساعت مطالعه خیلی خوبی دارن. انشالله بعد آزمون بعدی کانون و گزینه 2 کارنامه های شاگردان براتون میذارم که ببینید از کجاها میشه به کجا رسید. به تمام اون 23 شاگردی که دارم هم افتخار میکنم و تک تک کارنامه‌هاشون برای شما خواهم گذاشت. امیدوارم که موفق باشید و روز بسیار زیبایی رو سپری بکنید. روز قشنگ شما بخیر، عیدتون هم پیشاپیش مبارک. خدا نگهدار.